سکوت کامله، سکوت میکنه و ادامه نمیده. تا اون موقع که من آروم شدم بعد با هم صحبت میکنیم. معمولا من بیشتر حالا به قول معروف عصبانی تر میشم توی خونه تو ایشون.
سکوت بیشتر اعصابتون رو به هم نمیریزه؟
شاید آدم تو اون لحظه اعصابش خورد بشه از سکوت طرف، ولی بعدم به این نتیجه میرسی که اگه ایشون سکوت نمیکرد و اونم میخواست ادامه بده، ممکن بود این آتیش همین جوری بیشتر شعله ورتر میشد و کار به جای باری کشیده میشد.
دقیقاً همینطوره. در مورد خود بچه‌ها چطور؟ موقعی که از دست بچه‌ها عصبانی میشین؟
موقعی که من عصبانی میشم معمولاً بچه‌هام سعی میکنن چیزی نگن، چون حداقل خودم فکر میکنم حق با من بوده. یعنی تو اون موردی که من عصبانی میشم از دست بچه‌ها، یا این بوده که ساعت زیادی با موبایل بودن یا ساعت زیادی با دستگاه بازی کردن. وقتی من عصبانی میشم معمولاً بچه چون میدونه حق با منه سکوت میکنه، چیزی نمیگه، یا نهایتاً هم اگه حرفی میزنه من اون لحظه ترجیح میدم که تقریباً با اقتدار حرف خودم رو بگم و کوتاه نیام. ولی اگه یک موقع ببینم، چون من پسر نوجوان دارم، اون یه موقع ببینم پسرم هم همزمان میخواد جواب بده و میخواد این به قول معروف بس بالا بگیره، من سعی میکنم دیگه خودم رو کنار بکشم و چیزی نگم، چون به هر حال نوجوان و احتمال داره توی این رو در روی با صحبت کردن یه موقع شاید به بی‌احترامی نکشیده بشه.
برای مهارت کنترل خشم یه چیزی که تا حالا خودتون بهش عمل کرده باشین به درد شنونده های ما بخوره.
من خودم سعی میکنم که موقعی که حالا بحثی پیش میاد، اگر اون لحظه ببینم حالا به هر نحوی داره عصبانیت بالا میگیره یا داره جو متشنج‌تر میشه، سعی میکنم محیط رو ترک کنم، برم بیرون یه دور بزنم، حالا هوا عوض کنم بعد بیام، یا نهایتاً بیرون میرم با پیامکی چیزی حرف دلم رو به همسرم میگم که من از این موضوع ناراحتم، یا این کاری که کردی منو ناراحت کرده، یا حتی زنگ میزنم میگم من حالم خوب نیست بیا بیرون صحبت کنیم. سعی میکنم محیط رو ترک کنم.
ممنونم. انشالله کنار خانواده، کنار بچه ها به خوشی و خرمی زندگی کنیم.
سلامت باشی. خیلی متشکرم.
دست همکاران گلم درد نکنه. خانم نجفعلی ممنون از گزارش خوبتون. خانم دکتر عزیز، من یک سوال دارم در همین رابطه. از طرف یک نازنینی گفتن با سلام، اگر زن و شوهر بگن ما میخواییم بریم داخل ماشین یا بریم بیرون از خونه حرف بزنیم، شاید با رفتنشون از اتاق عصبانیتشون برطرف بشه. آقای شامل ساسانیان همراه دختر خانمشون زهرا از شهرستان بندر آستارا استان گیلان، در راستای صحبتی که ایشون کردن، من یه زوجی رو میشناختم، ایشون خانمشون میگفتن ما بزرگترین دعواها رو در رو میبندیم به بچه ها میگیم ببخشید ما میخواییم یه صحبت کوتاهی با هم بکنیم، میزنیم تو سر و کله هم. گاهی خیلی هم مقوله اوج میگیره، ولی بعد از که دعوامون تموم شد در رو میبندیم و با لبخند میایم به بچه ها میگیم همه چیز خوبه. یه نازنین دیگری گفتن سلام، کشوری هستم، من خانومم خیلی کم طاقته و زود جوش میاره، ایداد بیداد، مدام با دخترام تو مجادله است، جوری که دخترها دارن ازش فاصله میگیرن، من چه کار میتونم براشون بکنم؟ میشه راهنمایی بکنین؟ من خانم دکتر میخوام اشاره بکنم به این مسئله که ما داریم، نترس از آن که های و هوی دارد، بترس از آن که سر به تو دارد. ولی یه وقتای آدم گویا لازمه که های و هوی خودش رو کنترل بکنه. بفهمه خانم دکتر نازنین ما.
قربونتون برم. عرضم خدمتتون، توی در واقع اول تشکر میکنم از خانم نجفعلی از بابت گزارششون، واقعا فوق‌العاده بود و چند تا نکته رو من یادداشت کردم که والدین عزیزی که صحبت کرده بودن بهش اشاره کردن. در واقع حالا از همین بخش بخوام شروع کنم، یک والد عزیزی فرمودن که من سعی میکنم حتی اگر درگیری و مسئله‌ای هستش همیشه به دخترم این رو بگم که در واقع پدرت به صلاح صحبت میکنه و مسئله و مشکلی نیست، و بخواد که اون در واقع همبستگیه و اون در واقع ارتباط عاطفی حفظ بشه.
خیلی هم کار سختیه خب.
بله بسیار
سختی آدم سخته. از دست کسی عصبانیه و لجش دقیقا. گرفته چطور
تعریف
میتونه
کنه.
دقیقا
بسیار کار سختیه و خود من حتی تجربه این رو داشتم خب خامنه عزیز، که به این دلیل هستش که در واقع زمانی که یک اتفاقی میفته یا مشاجره‌ای هستش یا بحثی پیش میاد، خب کودک و نوجوان با توجه به اینکه اون دلخوریه براش میمونه و عرض کردم که احساسات رو قورت میدن، اون اتفاقات رو قورت میدن و کمتر میتونن بیان کنن، ابراز کنن، ممکنه که در درون خودشون انقدر واگویه ها منفی بشه که دیگه اصلا اون آشفتگی ذهنی طفلی ها واقعا که قابل کنترل نباشه و کسی هم نمیتونه ببینید از بیرون خیلی حدس بزنه، مگر والد آگاهی که بدونه در واقع نتیجه این اتفاق روی ذهن و روان بچه چی هستش. و خدا رو شکر میکنم اگر همچین والدینی رو بیشتر و بیشتر در کشورمون داشته باشیم،
انشالله با کمک شما سعی کنیم تعدادشون رو به امید خدا بیشتر و بیشتر
توفیق واسه اگر که این سعادت باشه الهی آمین، انشالله که هر روز این در واقع مهارت ها و آگاهی ها بیشتر بشه در افراد که ارتباطات و زندگی های گرمتری رو ما ببینیم. من توی پرانتز موضوع رو اشاره کنم، شب یلدا از من پرسیدن در برنامه دیگه دوستان که آرزوی شما چی هست و من آرزو کردم که همدلی در کشور ما پررنگ‌تر بشه در تمام روابط. واقعا تنها آرزویی که در اون لحظه میتونستم بهش فکر کنم
باور میکنم
همین بود، چون میکنم. اگر همدلی باشه میدونید هزاران فاکتور زیر خودش داره این همدلیه که همه چیز بهتر میشه، همه چیز قشنگتر میشه. اصلا این عصبانیت، خشونت، درگیری، قهر، این دل سردی ها همه چیز رو پوشش میده، کمتر میکنه،
واقعا شفقت میاره، وفاق میاره.
واقعا واقعا
ولی خانم دکتر عزیز فکر میکنم لازمه این مقوله یه مقدار اینه که قوه تجسم و افراد و همزاد پنداریشون تقویت بشه،
ما
خودشو بذاره جای طرف مقابل.
اگر ما همیشه این رو باید در نظر داشته باشیم، توی همین بحث عصبانیت و خشم هم بسیار در واقع مؤثره و کمک کننده است در روابط ما که بتونه گرم باشه. میگن ما وقتی که عصبانیت رو تبدیل به خشم میکنیم، خشم ترس میاره، ترس نابودی عشق و روابط عاطفی رو میاره، اون رابطه های عاطفی که از هم گسسته میشه دیگه دلسردی میاد، دلسردی که میره دیگه ما از هم غافل میشیم و همه چیز تموم میشه تقریبا. و به قول استاد رستمی هست که میفرمایند یه جمله جالب دارن که من جدایی رو در اون لحظه میبینم که حالت رو از زبان خودت میشنوم. و کاش ما خودمون بتونیم حال همدیگر رو درک بکنیم و این از همون همدلیه میاد که چقدر اتفاق قشنگیه وقتی که شما حتی اینجا نباشی من بدونم الان تو چه حال و احوالی هستی، وقتی کنار هم دقیقا نشستیم و یک چای مینوشیم. میدونید خواهم خامنه عزیز چقدر این واقعا قشنگ میتونه باشه که من
دکتر سالها قبل گفتن همدلی از همزبانی خوشتر است.
زنده باد واقعا واقعا
دعای قشنگی کردی،
فدای شما بشم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و این همدلیه ریشش در یه سری کارهای خیلی ساده است که ما روی خودمون کار کنیم. لطفاً یه خورده مطالعه کنیم در طول روز. یه کتاب بسیار فوق‌العاده‌ای که در بحث عصبانیت، خشونت، همدلی، یعنی اینا کمک میکنه که ما عصبانیت و خشونتمون رو کنترل بکنیم، مدیریت کنیم، همدلیمون رو افزایش بدیم، کتاب زبان زندگیه که من پیشنهاد میکنم لطفاً دوستان حداقل در حد همین یه دونه کتاب حتی روزی یک صفحه شده بخونن. جناب روزنبرگ اگر بله درست بگم خدمتون، بله
زندگی
از روزنبرگ هستش که واقعا کتاب بی‌نظیریه، بی‌نظیر یعنی زندگی و ارتباطات ما رو متحول میکنه. به دلیل اینکه عزیز دلید ممنونم ازتون همچنین شما رو، کلن جهان ارتباطات ما رو برامون میاد باز میکنه و اینکه ما چطور میتونیم فقط با تغییر زبان در واقع کلامی و غیر کلامی اون زبان بدنمون همه دنیای خودمون و اطرافیانمون رو تغییر بدیم و چقدر این ارزشمنده. یعنی یه کتابی که بسیار ساده یه کتاب به نظر میرسه، اما راه زندگی ما و روابطمون رو تغییر میده. توی این کتاب در مورد قضاوت هم خیلی میخونیم که الان دوستان هم یک اشاره های ریز داشتن، در واقع اینکه ما قضاوت نکنیم همدیگر رو، یعنی به جای اینکه قضاوت کنیم به همدیگه فرصت گفتگو بدیم. لطفاً من خودم تصمیم نگیرم، حدس نزنم که شما این طوری بوده که مثلا میگم خواستی منو نادیده بگیری که اون کار رو کردی، نه، شاید شما در شرایطی بودی که مجبور شدی این رو انتخاب بکنی، یا در واقع یک سوء تفاهمیه که من فکر میکنم این اتفاق هست اما نه دلیل دیگه ای داشته، یا شما حواستون نبوده، یه جایی متوجه یه موضوعی نبودید. و اگر یه گفتگوی ساده باشه این حل میشه، اما من وقتی با قضاوت پیش میرم و فقط میخوام برچسب بزنم که نه مخصوصا این کارو کردی، همیشه اینطوری هستی، یه اتفاق خیلی بدی که میفته، خواهم نظیم توی روابطمون سری میایم همه چیز رو به این شکلی نشون میدیم که اگر مثلا میگم همسر من در 3 مرتبه آخری که من خرید رفتم، در 5 مرتبه آخری که من کاری انجام دادم، بچه رو مثلا بردم 2 کلاسش رو ثبت نامی، حالا هر کار کوچیکی یا بزرگی انجام دادم، ایشون همراهی نکرده، نباید بیام بگم همیشه همینی هستی که بوده، همیشه توی آدم بیمسئول، همیشه من تنهایی،
سیاه و سفیدش نکنیم، همه یا هیچش نکنیم. احسن،
این همه یا هیچ واقعا تاثیرگذاره. یعنی من تمام اون روزهایی که بودم یک بار به حساب نمیاد، حالا اصلا 20 دفعه من نبودم، روزهایی من نبودم، اما اینکه به من گفته میشه که تو هرگز نبودی، تو هرگز هیچ کاری نکردی، تو همیشه کمی، همیشه به همیشه، همینجا ما این قیچیه رو دستمون گرفتیم و به جون رابطه هامون افتادیم متاسفانه. و لطفاً قضاوت رو کنار بذاریم و روی صندلی طرف مقابل هم بشینیم که اون رو ببینیم.
خدا شما رو حفظ کنه خانم دکتر. فکر میکنم ما گاهی فراموش میکنیم که کلمات، جملات و نوع رفتار ما میتونه منجر به ویرانی روح و سلامتی کسی بشه یا بالعکس. و خیلی اوقات وقتی که من صحبت میکنم با خیلی ها میگم ببین همون مفهومی رو که میخوای مطرح بکنی اگر در این قالب بگذاری، هم مطلب مورد نظرت رو رسوندی، هم به بهترین شیوه روح طرف رو نوازش کردی، یعنی در واقع تو به هدف خودت هم رسیدی و در این حال این تعامل رو زیبا و شیرین و خواستنی کردی. الان با صحبت‌های زیبا شما متوجه شدم که بله این یقیناً عملیه. فقط فکر می‌کنم که نیازمند اینه که دوستان ما بین خشم سالم، اگر درست استفاده کنم از این عنوان، و خشم مخرب یک فاصله ای در واقع ایجاد بکنن یا متوجه اون فاصله باشن و بعد یه مقدارم خودآگاه باشن در زمانی که تحت تأثیرها را هر عامل بیرونی یا درونی قرار می گیرن و اون وقت بیان در این قالب معیارهاشون رو تغییر بدن. این البته گفتنش خیلی ساده تر از عمل کردن بهش.
عزیزت خدا شما رو برای ما واقعا حفظ کنه، برای همه مردم ایران که با صدای نازنین گرم شما چقدر ازتون یاد می گیریم.
ما از شما یاد می گیریم خانم دکتر.
عرضم خدمتون که در واقع در بحث این خشمی که ما بخوایم بین حالا در واقع منفی و مثبتش انتخاب کنیم، یک بار دیگه به اون جمله اولیه برگردم که عصبانیت یک احساس کاملا طبیعی در هر انسان است و یک هیجانه، اما خشم یک انتخاب و یک رفتاره. پس من در زمان عصبانیت باید سعی کنم که در واقع اون رفتار درست رو انتخاب بکنم، نه رفتار خشونت آمیز رو. یعنی ما نیاییم به این فکر کنیم که خب حالا من یک کمی کمتر خشونت رو نشون، اصلا سعی کنیم که خشونت رو حذف کنیم، چون یک رفتار واقعا اشتباه، مخرب و آسیب زننده هستش و خیلی وقتها قابل جبران هم نیست متاسفانه. بله، ما در بسیاری بله. از درگیری هایی که میتونیم در پرونده های مختلف قضایی ببینیم، یک آنی اون عصبانیت تبدیل به خشم شد و اون خشم یک اتفاقی رو رقم زد که واقعا وقتی ما اون آدمی رو میبینیم که این رفتار رو نشون داده، اصلا دلمون میسوزه که آدمی نیست که واقعا در این حد، در این سطح حالا بخواد بدی کرده باشه یا همچین اتفاقی رو رقم زده باشه، اما شده متاسفانه. خشم یک والدی که یک برخورد فیزیکی با نوجوانش داشته و نوجوانش از خونه بیرون میزنه میره و اون بیرون رفتن همانا و برای همیشه با اون کانون خانواده خدافزی کردن همونا و سالهای زیادی که خانواده درگیره که این ارتباط رو دوباره برگردونه، ترمیم کنه و متاسفانه اون زخمی که اون خشم و خشونت وارد کرده خیلی وقتها یا قابل التیام نیست یا خیلی زمان طولانی رو میطلبه. بنابراین بهتره که ما لطفاً روی مهارت‌های زندگیمون، مهارت‌های ارتباطیمون، کنترل هیجاناتمون مثل استرس، اضطراب، عصبانیت، خصوصاً تو زمان‌هایی که به هر حال به دلایل مختلف، حالا اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هر اتفاقی ممکنه یا وضعیت خانوادگی و شخصی و فردی خودمون این ناکامی‌ها رو بیشتر تجربه بکنیم و این فشارها روی هم جمع بشه. توی صحبت‌های والدین عزیزی هم که توی سوال‌ها باز دوباره و گزارش‌ها گوش می کردم، در واقع جای خالی این موضوع احساس می شد که شاید اگر بیشتر توجه بکنن به اون مبحث مهارت‌های زندگیه که میگم خیلی راحت، یعنی خیلی وقتا ما از آموزش که صحبت می کنیم، خامنه‌ای عزیز، دوستان فکر می کنن خیلی برنامه‌های پرهزینه، پردردسر، زمان بر، نه این شکلی نیست. واقعا به سادگی ما حتی با گوشی توی دستمون میتونیم کلی کتاب‌های صوتی گوش کنیم و آموزش ببینیم، مقاله بخونیم، کتاب بخونیم و از طریق کتاب و آموزش سعی بکنیم مهارت‌های زندگی رو یاد بگیریم و در واقع اون مدیریت احساسات رو هر روز تمرین بکنیم. کاریه که به مطالعه، آموزش و در واقع به دست آوردن اون آگاهی نیاز داره و تمرینش که ما تأثیرش رو ببینیم.
ممنون خانم دکتر شیروانی گل ما. من یک بار دیگه سامانه پیامکی برنامه رو خدمت دوستان و شنوندگان همیشه مهرانه بگم: 30094 30094 و یا شماره 2265 2465. و سؤالی که مطرح کردیم و من تکرار میکنم به جهت اهمیت فوق‌العاده‌اش به خصوص این روزها، این که وقتی بین شما و همسرتون خشم و عصبانیتی پیش میاد، معمولاً چه رفتاری میتونه فضا رو آروم‌تر بکنه؟ گویا دوستان میخوان سوالات تلفنی رو مطرح بکنن. بسیار خوب، این سوال رو من مطرح کردم دوستان، سوال تکراریه، سوال یکی از دوستان رو. بله بسیار خوب، یه عزیزی گفتن: سلام خانم دکتر نازنین، وقتتون بخیر. من دو تا پسر دارم، وقتی که هر کاری میکنم و از کار روزانه برمیگردم، آخ آخ آخ، خانمم آماده گیر دادنه، من تحمل میکنم اما پسرها طاقت نمیارن. جواب میدین چه کار بکنم؟ محمد آقا از میدان خراسان. الان خانم دکتر یه پاسخی میدن که اصلا شما فقط مجبور نباشین تحمل کنید، انشاءالله یه راهی ارائه میکنن که موزل برای همیشه حل بشه.
با سلام خدمت در واقع شنونده عزیزمون و همراه گرامی، من در واقع بابت این موضوع هم متاسفم. هر زمانی که میبینم فرزندان ما در ارتباطات ما دچار این چالش ها میشن، به دلیل اینکه میدونید یک موضوعی بین والدینه، اما همش داره این تیرهای این اتفاق واقعا متاسفانه متوجه دقیقا نوجوان ما یا کودک ما میشه و این اتفاق تلخیه. در واقع اگر که بخوام راهی رو پیشنهاد بکنم، من فکر میکنم علاوه بر اینکه گفتگو کنن، لطفا خودشون دور از چشم فرزندان با همسرشون فضای گفتگو داشته باشن.
قبل از اینکه گیر بدن خانم.
بله بله، قبل از اینکه گیر بدن ایشون از قبل همسرشون رو دعوت بکنن. خیلی وقتها واقعا ما نیاز داریم خانم خامنه‌ای عزیز توی یک فضای دو نفره‌ای بشینیم و همدیگر رو بشنویم. یه فضای سبزی، نمیدونم حالا یه بیرونی، کافه، جایی، به هر حال یه جایی که میتونن با همدیگه خلوت کنن، دور از محیط خونه، دقیقاً یه خورده همدیگه رو بشنون و اینکه ما تمام این داستانهایی که داریم و باهاش درگیریم و این احساساتی که در واقع در ما تجمع پیدا کرده و هر روز ما داریم واکنش‌های منفی تری نشون میدیم، برمیگرده به اینکه ما هم فرصتش رو دیگه کم کم داریم هی کمتر و کمتر میبینیم که داریم و میتونیم داشته باشیم، هم در واقع اهمیتش رو داریم ازش غافل میشیم که مهمه که ما کنار هم بشینیم و صحبت کنیم. همون قضیه‌ای که من حال تو رو از زبونت نشنوم، من بشینم تو رو بشنوم، ببینم تو چه احساساتی رو داری تجربه میکنی، چه نیازهایی داری تو این مقطع، چه خلأهایی داری، چه چیزهایی داره تو رو خوشحال میکنه، چه برنامه‌ای برای آینده داری، چه برنامه‌ای برای رابطه‌مون، برای زندگیمون، برای بچه‌هامون داریم. و انقدر ما درگیر مشغله‌های روزمره هستیم که فقط می‌خوایم بریم سر کار، برگردیم، حالا غذامون رو می‌خوریم، یه گوشیامون رو یه سرکی می‌کشیم، یه حالا برنامه چیزی می‌بینیم و بعدش می‌خوابیم، دوباره صبح میشه. خب این زندگی این شکلی دیگه خالی از معنا و در واقع عمده ای که حتی به افسردگی و همین بحث خشم ختم میشه اینه که ما در زندگیمون دیگه معنایی متاسفانه خیلی نمیبینیم و در روابطمون هم اون همبستگی، اون علاقه، اون اتفاقی که باید باشه و اون رابطه عاطفی رو گرم و زنده نگه داره رو تجربه نمیکنیم. و باز ریشه این خورده پایین تر بریم برمیگرده به همین که ما همدیگر رو نمیبینیم، همدیگر رو نمیشنویم، همدیگر رو خیلی خوب سری در آنی در کسری از ثانیه میتونیم قضاوت بکنیم، اما نمیتونیم خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم. و لطفاً این فضا رو ایجاد بکنن، بشنون، اگر با هم دیگه در تعامل تونستن شرایط رو به سمت بهتری ببرن که خدا رو شکر، اگر هم فکر میکنن که نیاز هست، گاهی اوقات ما واقعا نیاز به یک کمک بیرونی داریم.
بله،
نیاز داریم.
بله.
به یک فرد نفر سومی که وارد رابطه ها بشه و ما رو جدا جدا بشنوه و حالا از یه زاویه ای بدون هیچ گونه قضاوتی با نگاه یاری رساندن در واقع و همراهی بیاد، یه به هر حال چی میگن در واقع
دستی برسونه
و کمکی بکنه.
بله، دکتر سایه شیروانی عزیز ما،
عزیز دلی.
پس همدیگر رو بشنویم، همدیگر رو ببینیم. لطفا همه ما نیاز به شنیده شدن و دیده شدن و درک شدن داریم. یک تماس تلفنی. جناب ملکزاده، دست گلتون درد نکنه.
با تشکر از برنامه‌های خوبتون خواستم بگم که این کنترل خشم بسیار موضوع مهمیه. من شخصا از 30 سال زندگی پدر و مادرم خاطراتی که دارم همیشه خشم زیاد و کتک‌کاری و اینا بوده که بسیار تو روحیه ما 4 تا فرزند اثر گذاشت و متاسفانه اینقدر نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم، حتی ما بچه ها در زندگی بعدیمون. و از همه مهمتر اینکه اینا همیشه در روبروی ما بود و ما وقتی بچه بودیم قایم می شدیم تو قسمت یه جایی که مثلا حتی تو کمدامون که این صداها رو نشنویم، ولی متاسفانه این خشم افزایش پیدا می کرد و منجر می شد که حتی خود ما هم دچار ضرب و شتم ناشی از این اختلافات باشیم. من ممنونم که این موضوع رو باز کردیم. خواستم یک مورد تجربی از زندگی خودم رو هم بیان کنم. متشکرم.
حقیقتش رو بخواید سرکار خانم نازنینی که تماس گرفتید، هم من هم خانم دکتر خیلی متاثر شدیم. چون من با خانم دکتر که صحبت میکردم گفتم که میدونم که ممکنه برای پدر و مادر خیلی کوتاه باشه این بحث، خیلی جدی نباشه، ولی برای بچه یک فاجعه عظیمه. و ببینین این خانم بعد از چند سال
بله
هنوز تأثیر تلخی مقوله رو احساس میکنن. در راستای همون اتفاقا یه عزیز دیگری برامون خانم دکتر نوشتن، تجربه دارم، بچه 2 ساله دارم، وقتی یه بحث کوچیک سر شام بود بچه خوابید، شب بغل خودمون میخوابه، که البته اشتباه است، با عرض پوزش با اجازه خانم دکتر، البته بیدار شد زد تو صورتم گفت دعوا نکن دوباره خوابید. میخوام بگم واقعا تاثیر میذاره روی روح و روان بچه های کوچیک. واقعا خانم دکتر نازنین، کاش پدر و مادرها این حجم آواری رو که با یک دعوا و یک بحث کوچیک بر سر بچه هاشون در واقع فرو میریزه درک بکنن. فکر میکنم هر جوری شده خودداری میکنن از بحث و مناظره جلوی بچه‌ها. خیلی باقی ممنونم از خانمی که تماس گرفتن. چقدر صادقانه،
متاسف شدم واقعا که خیلی تجربه تلخی رو سالها این بار سنگینی و غم رو به دوش کشیدن و متاسفم بابت این تجربهشون و امیدوارم همه شنونده های عزیز ما با این لحظه تونسته باشن از خود ایشون این پیام رو گرفته باشن که چقدر واقعا مهمه که والدین حواسشون باشه به اینکه خانه و خانواده امن‌ترین سرپناه و پناهگاه یک انسانه و اونجا فضای رشد و فضای تعالی و فضای آرامش باید باشه، فضای امنیت باید باشه. من در امن‌ترین نقطه زندگیم، در امن‌ترین جای زندگیم اگر بالاترین ناامنی رو احساس میکنم، فکر کنید که چه اتفاقی در انتظار آینده بچه های ماست. و خواهش میکنم لطفاً والدین اون رو مدیریت بکنن، روی مهارت های خودشون کار کنن، روی خودشون سرمایه گذاری بکنن که بتونن توانمندی های بیشتری داشته باشن، بیشتر از اونچه که فرزند ما به یک خانه و آشیانه مجلل به اسباب بازی های آنچنانی به هر روز شهر بازی رفتن و این اتفاقای این شکلی واقعا نیاز داشته باشه. ما میبینیم چه حجمی از بچه ها خدا رو شکر حالا اونها هم به جای خودش دارن کلاس میرن، شهر بازی میرن، لوازم و به هر حال امکانات بسیار عالی در اختیارشون، اما این اتفاق امنیت عاطفی از همه چیز مهمتره.
ممنون مهرتون خانم دکتر عزیز. خشم اگه مهار نشه آرامش خونه رو میگیره، اما اگه دیده بشه، فهمیده بشه و مدیریت بشه میتونه برای گفتگو پل بسازه. کنترل خشم یعنی انتخاب آرامش برای دوام عشق. همراه با خانم دکتر سایه شیروانی نازنین و همکاران گلم به شما خداحافظ میگم. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
درود بر شما همراهان عزیز و سپاس از همکارانم در برنامه مهرانه. عزیزان، با کاهش فقط 2 درجه دمای منزل میتونیم تا 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
بهینه بهینه سازی مصرف گاز. امروزه منابع گازی با محدودیت روبرو هستند و هزینه حامل های انرژی هم در حال افزایشه. در چنین شرایطی هزینه قبوس هم سعودی بوده و صرف جویی علل خصوص در محیط‌های کار که خیلی شلوغ هم هستند یک امر ضروریه. از طرف دیگه مصرف بی‌رویه این منابع میتونه موجب تولید گازهای خطرناک و آسیبزا به محیط زیست بشه. اگر سلامت محیط زیست، نیاز دیگران به منابع انرژی و از این دست مسائل چندان براتون مهم نیست، مطمئنن به صرفه اقتصادی هزینه های خودتون اهمیت میدین. توجه داشته باشین که کاهش گاز مصرفی میتونه تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن مخارج شرکت یا دفتر کار و یا حتی منزلتون داشته باشه. این یه حقیقت انکارناپذیره که الگوی مصرف در ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داره. چنانچه شهروندان به خوبی یاد بگیرن که چطور میتونن مصرف منابع گازی خودشون رو کاهش بدن و این یه فرهنگ بشه و اون رو بپذیرن، علاوه بر صرفه‌جویی میتونن هزینه های خودشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه ها شاید در فضاهایی مثل خونه چندان قابل توجه نباشه، اما در محیط کار که قبض گاز مبلغ بسیار زیادی داره اهمیت چشمگیری خواهد داشت. آیخ‌کاری به معنای ایزوله کردن یه محیطه. تفاوتی نداره در فصل زمستان باشه یا تابستان. آیخ کردن لوله های تأسیسات گازی در سیستم های سرمایشی یا گرمایشی، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، اجرای پنجره ها، دیواره های دوجداره و آیخ بندی لوله ها مهمترین کارهایی هستند که میتونن در راستای کاهش اتلاف گاز و انرژی انجام داده بشه. آیخ‌کاری شاید در وهله اول هزینه بر به نظر بیاد، اما در طولانی مدت متوجه صرفه اقتصادی بسیار زیادش خواهید شد. آیخ‌کاری